میدانه. در همه انقلاب‌های بزرگ جهان از جمله انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه، کشورهایی که یا نظام‌های جدیدی که به وجود آمدن، یعنی نظام جمهوری در فرانسه 1789 و انقلاب اکتبر 1917 روسیه بر روی کار آمدن حکومت بلشویکی یا کمونیست در روسیه و بعد شوروی، این نظام‌های جدید خواهان تجدید نظر در نظام بین‌المللی بودند که در اون زمان وجود داشت و به طور طبیعی افکار و اندیشه ها و ایدئولوژی این انقلاب ها به مناطق پیرامونی سرایت کرد. کما اینکه یادتون باشه انقلاب فرانسه سرآغازی بود برای وقوع انقلاب های سیاسی در دیگر کشورهای اروپایی و روی کار آمدن نظام های جمهوری در اروپا و به همچنین در مورد روسیه انقلاب 1917 و تشکیل شوروی الهام بخش تشکیل نظام‌های کمونیستی یا سوسیالیستی در اروپای شرقی و مرکزی، چین، ویتنام، حتی در همین منطقه غرب آسیا در یمن جنوبی و امثال اینها شد و در شرق آسیا و آفریقا. در مورد جمهوری اسلامی ایران هم این مسئله کاملا صدق میکرد. اساسا یکی از بزرگترین اتهاماتی که آمریکایی‌ها مخصوصا دولت ترامپ از زمان آقای مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا بارها علیه ایران بیان شده این هست که ما می‌خواهیم ایران به مثابه یک کشور عادی رفتار کند و ایران رو به مثابه یک بازیگر که خواهان برهم خوردن قواعد بازی منطقه‌ای و بین‌المللی هست شناسایی می‌کنند. این مسئله تا حدی درسته. چرا؟ چون از دیدگاه ایران در واقع نظام بین المللی و روابط در سطح منطقه‌ای و بین المللی روابطی ناعادلانه هست و بایستی این روابط چی بشه؟ باز تعریف بشه. لذا در پاسخ به سوال شما، در واقع ما از دو منظر میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. منظر اول از منظر هنجاری اسلامی اگر شما میخوای نگاه کنید و پیام انقلاب اسلامی، بله، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران خواهان برهم خوردن معادلات کنونی در منطقه به نفع ملت‌های منطقه است. ببینید الان آمریکا
آقای دکتر، قبل اینکه حالا توضیح بفرمایید، خب ما میگیم می‌خوایم معادلات و مناسبات فعلی رو به هم بزنیم، آیا اساساً جایگزینی هم داریم؟
خب بله، این الان شما فرمودید. ببینید الان اگر دقت کنید در منطقه در چند نقطه ناآرامی یا بی‌ثباتی یا جنگ در جریان، یکی در فلسطین هست، در یمن هست، در سوریه. من مثال سوریه رو خدمتتون میزنم. اگه دقت کنید ما یک محوری داشتیم که در دو دهه اخیر مخصوصا شکل گرفت تحت عنوان محور مقاومت. دقیقا در سال 2011 در پی شکل گرفتن جنبش‌های مردمی در جهان عرب که از جمله به سوریه هم سرایت کرد، ما شاهد برنامه بسیار حساب شده از جانب آمریکا، شرکای عرب و به علاوه ترکیه بودیم برای اینکه دولت سوریه و آقای بشار اسد رئیس جمهور این کشور رو سرنگون کنن. و هدف اونها از این کار چی بود؟ هدفشون این بود که در واقع اون نظمی و یا اون روابط قدرتی رو که ایران در منطقه با شکل دادن به محور مقاومت ایجاد کرده بود رو چکار کنن؟ برهم بزنن. لذا یادتون باشه همواره قدرت‌های هژمون یا نه اساساً قدرت‌های بین‌المللی به دنبال این هستن که روابط کنونی یا روابطی رو که مورد دلخواه اونها نیست و معادلاتی رو که مورد دلخواه اونها نیست رو برهم بزنن و نظم مطلوب خودشون رو در منطقه جایگزین کنن. خب در مورد سوریه که بنده مثال زدم، هدف محور غربی عربی به رهبری آمریکا این بود که با سرنگونی دولت سوریه یک دولت هوادار غرب در سوریه روی کار بیاد و محور مقاومت که یکی از عناصر قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شمرده میشه اساساً دچار از همپاشیدگی بشه. خب طبیعتاً ایران هم در مقابل این استراتژی یا خواسته محور غربی عربی استادگی کرد و توانست از سال 2015 یک قدرت بین‌المللی دیگر یعنی روسیه رو هم وارد این معادله یا جنگ قدرت کنه و ما شاهد این بودیم که به تدریج موازنه به نفع محور مقاومت و محور ایران، سوریه، روسیه چرخیده و در واقع این یک پدیده‌ای هستش جدای از جنبه هنجاری، یک واقعی بیانگر یک واقعیت هم در نظام بین المللی هست. یعنی در نظام بین المللی قدرت‌های منطقه یا بین المللی همواره به صورت مستمر در تلاش هستند که عواملی رو که از دیدگاه اونها بر ضد منافع اونها چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین المللی فعالیت میکنن و حذف کنن و در مقابل معادلات و ائتلاف‌های خودی رو تقویت کنن. و اون همین در واقع واقعیتی است که در چند سال اخیر در صحنه غرب آسیا ما شاهد شکل‌گیری اون هستیم.
خب آقای دکتر، همین مثالی که شما فرمودید، الان ما کار ایجابی ما چی بود توی سوریه؟ ما ببینید اساساً لفظ مقاومت یعنی نگه داشتن وضعیت موجود در مقابل تغییر. حالا یه موقع تغییر مثبت است که خب این مقاومت میشه اینرسی.
البته محور مقاومت تا قبل از این 2011 این به این معنا نبود. محور مقاومت به عکس سعی داشت معادلات موجود در منطقه رو به نفع در واقع جنبش های در واقع حالا آزادی بخش و ضد استکباری به علاوه ایران برهم بزنه. یعنی اگر دقت کنید جنگ 2006 لبنان یکی از مهمترین مظاهر این مسئله بود. در واقع حوادثی که در سوریه 2011 به بعد رخ داد از دیدگاه بنده به منظره پاتکی بود که غربی‌ها و متحدین عرب اونها به علاوه رژیم صهیونیستی علیه اقدامات فعال محور مقاومت صورت دادن. لذا اینجوری نیست که بگیم در این برهه 2011 به بعد. شما درست می‌فرمایید، محور مقاومت تلاش کرد که در واقع تهدیدی رو که محور غربی عربی ایجاد کرده بود در سوریه رو تبدیل به فرصت کنه و این کار رو هم به نظر من انجام داد.
درست. ما تا پایان چیزی حدود تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم. آقای دکتر، این 10 دقیقه رو من میخوام با این سوال بهش بپردازیم که خب ما که به قول شما تو این جنگ ترکیبی نقش مدافع رو داریم، در حال مقاومت کردنیم، چه در مقابل تحریم ها، چه در مقابل موج رسانه این خبری فضای مجازی.
من البته میخواستم اجازه بگیرم چون اصلا بحث من نیمه تمام بود. من میخواستم ابعاد مختلف جنگ ترکیبی آمریکا.
آقا ابعادشو مردم دارن حس میکنن. آقا ما دیگه تحریمو داریم با گوشت و پوستمون میفهمیم، فضای رسانه‌ای رو داریم میبینیم، اصلا چیزی نیست. الان سوال مهمتر اینه که آقا ما باید برای چی باید وارد همچین جنگی بشیم؟ ما اگر توان مقابله با محور مقابلمون رو نداریم که حالا آمریکا از کشورهای غربی عربی هر چی که اسمشو میذاریم، اگر ما نمیتونیم تو سطح اونا بازی بکنیم، خب برای چی واردش بشیم؟ کما اینکه چین با همه عظمتش وارد یه همچین جنگی با آمریکا نمیشه. روسیه یکی نل میزنه یکی به میخ، همیشه تو این وسط لحاف خوابیده. یه موقعی که منافعش ایجاد میکنه با ماست، یه موقعی که منافعش ایجاد میکنه با ترامپ. خب ما چه کاری ما خودمون رو گشتیم وسط؟ بعدم از اون ور میگه آمان توان تحریم کردن آمریکا رو نداریم، توان جنگ نظامی نداریم، توان جنگ نظامیشو داریم، توان جنگ رسانه‌ای نداریم. خب آقا اساسا نریم تو این بازی. میخوام این 10 دقیقه در مورد این صحبت بکنیم که اساسا خب چرا داریم این کارو انجام میدیم.
خب اولا من اینو بگم خدمتتون، تحلیلی که به نظر من شما در مورد روسیه و چین ارائه دادید نادرسته، به دلیل اینکه اساسا این گونه نیست که شما تصور میکنید روسیه و چین، مخصوصا چین در مقابل آمریکا دست تسلیم رو بالا برده. اصلا این گونه نیست. چین و روسیه بازی بسیار پیچیده و با آمریکا دارن پیش میبرن و مخصوصا چینی ها، یادتون باشه به اذعان خود آمریکایی ها تا 2030 بزرگترین قدرت اقتصادی جهان خواهند شد.
حالا اگر از ما بیان بیان، ولی نکته کسی نیست تو ببین، تو سالهای اخیر مهمترین تقابل آمریکا و چین جنگ تعرفه‌ای و تجاری بود که در نهایت فروردین پارسال آمریکا و چین اومد سر تعرفه ها توافق کردن. یعنی حتی چین تو این جنگ تعرفه‌ای
فروردین نبود، یک ماه پیش صورت گرفت آخرین توافق.
آره توافق یه ماه، ولی میخوام آخرش توافق کرد دیگه. یعنی آخرش اون
ادامه نداره. اساسا چالش بین چین و آمریکا نه پایان پیدا کرده نه تضعیف شده. من میخوام در واقع این انگاری یا تصوری که شما دارید رو به چالش بکشم. ببینید اصلا ربطی به آمریکا یا چین و روسیه نداره. همواره در دوره مدرن و پسا مدرن، از زمانی که دولت ملت ها در اروپا و غرب شکل گرفتن و بعدها بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای جهان سوم، ما شاهد رقابت مستمر قدرت های بین المللی بودیم. در دوره قبل از جنگ جهانی اول اساسا رقابت اصلی بین کدوم قدرت ها بود؟ قدرت های سرمایه داری. یادتون باشه جنگ جهانی اول جنگ بین قدرت های سرمایه داری بود، اساسا یعنی هیچ ایدئولوژی مخالفی وجود نداشت. یادتون باشه بین آلمان، اتریش از یک و عثمانی از یک طرف با انگلیس و فرانسه و روسیه از جانب دیگر. در واقع در دوره پس در دوره بعد از جنگ جهانی دوم این ماهیت تقابل در عرصه بین المللی جای خودش رو به تقابل ایدئولوژیک داد بین دو ابرقدرت آمریکا و شوروی. در دوره پس از جنگ سرد در واقع ما شاهد این هستیم که رقابت بین قدرت‌های بین المللی عملا نه فقط بین قدرت‌های صورت می‌گیره که از لحاظ فکری دارای سیستم‌های فکری متفاوتی هستن، یعنی حداقل آمریکا لیبرالی، نظام لیبرال هست، دموکراسی هست، اما چین حداقل در روی کاغذ چیه؟ یک کشور سوسیالیست کمونیسته، یادتون باش. و روسیه چه خاصیتی داره الان؟ ملی‌گراست. لذا الان واقعیت منازعه و چالش در نظام بین‌المللی همواره وجود داشته و خواهد داشت. البته اینم که شما فرمودید آمریکا در اسناد کلان و بالادستیش، مخصوصا سند امنیت ملی 2017 که در دسامبر 2017 منتشر شد، به طور عمده چهار قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی رو به عنوان چالش‌های خود ذکر کرده. دو قدرت چین و روسیه رو به عنوان چالش‌های بین‌المللی و ایران و کره شمالی رو به عنوان چالش‌های منطقه‌ای. پس بنابراین اینگونه نیست که ما اگر مثلا الان تسلیم آمریکا بشیم یا اصلا قبول کنیم هر چی تو میگی ما قبول داریم، چالش ما با آمریکا تمام بشه. آمریکایی‌ها حداقل اونجوری که مشخص شده با ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارن، به دلیل اینکه این نظام از دیدگاه اونها اصطلاحاً به مثابه یک کشور عادی عمل نمی‌کنه. کشور عادی از دیدگاه آمریکا یا چه کشوریه؟ کشور مثل عربستان سعودی، کشوری مثل امارات امثال اینها که در چهارچوب نگاه کنید سپهر اهداف و منافع آمریکا کار کنن و اون رو قبول داشته باشن. آمریکایی‌ها خودشون بارها اعلام، ایران یک قدرت در واقع سوالگر و اسیانگر هست در نظام منطقه‌ای که روابط قدرت فعلی و وضعیت فعلی مخصوصا در منطقه و به تبع اون در نظام بین‌المللی رو قبول نداره. یادتون باشه یکی از مهمترین خواستگاه‌های در واقع جمهوری اسلامی که در قانون اساسی هم ذکر شده بحث فلسطین هست. یعنی بحث فلسطین یک بحث ماهوی هست که به هیچ عنوان از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قابل آشتی نیست. لذا خود این مسئله تبدیل به یک چالش بزرگی بین ایران و آمریکا شده و به تبع اون بقیه مسائل پیش اومدن. ماحصل گفته بنده این هست، این گونه نیست که ایران خود خواسته باشد در واقع وارد چالش مستقیم با آمریکا شود.
اتفاقا من رو همین نکته حرف زدم. ولی تو ما این 6 7 دقیقه رو اگه بگیم اتفاقا همین خوبه. اتفاقا منم میگم که ما جمهوری اسلامی ایران به لحاظ آرمانهاش، به لحاظ خواست ملیش، یعنی شما ببینید وقتی سردار سلیمانی شهید میشود این همه آدم میان و همه انتقام رو میخوان، یعنی مردم در ایران هم فضای متفاوتی از دنیا دارن. شاید اگر در دنیا یک ژنرال یک کشوری مثلا کشته میشد مردم میگفتن آقا بریم با اون صلح کنیم بی خیال ماجراشیم، ولی تو ایران میگن انتقام. پس مردم این رو میخوان، آرمانهای ما هم میخواد، شعارهای ما هم مکرر رو میخواد، اما ساختارهای ما اینو نمیخواد. یعنی ما در یه وضعیتی گیر کردیم که مثلا همش میگیم میخوایم این کارو بکنیم، میخوایم قدرت برتر باشیم، میخوایم فلان باشیم، اما الحمدلله نه نظام اقتصادیمون متناسب با اون حرکت کرده، نه نظام آموزشیمون متناسب با اون حرکت کرده، و از کل جنگ ترکیبی با آمریکا ما یه فقط شعار دادنش برامون مونده، و این به خاطر همین میشه که ما نمیتونیم الان وارد بازی بشیم با آمریکایی‌ها.
البته این که شما گفتید مباحث بسیار متنوع و پیچیده شما مطرح کردید، رو تک تکش باید بحث بشه. اون نتیجه گیری که شما میکنید به نظر من تا حدی نادرست است. نتیجه از این مقدمات میگیرید اینه که ایران نباید بشود. بحث بنده چیز دیگه هست. بحث این نیست ایران بشود یا نشود، ایران رو کشاندن که بشود. یعنی الان مقام معظم رهبری هم چندی بار فرمودن حتی اگر ایران، چون در می 2018 مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 12 خواسته اصلی رو از ایران اعلام کرد، گفت اگر این 12 خواسته رو ایران بپذیره آنگاه تازه ما وارد مرحله مذاکره با ایران میشیم. خب شما اون 12 خواسته رو نگاه کن، تمام عناصر قدرت ملی تو آمریکا ازت میخواد بگیره. خب این واقعا قابل قبول هست؟ من منظورم این استش که یا الان فکر کنی چین تمام خواسته های آمریکا رو قبول کنه، آیا آمریکا عقب نشینی خواهد کرد؟ نه، هر روز خواسته های جدیدی رو بروز میده. اون چیزی که در شرایط کنونی در واقع شاید راهکار بهینه باشه اینه ایران با استفاده از عناصر قدرت ملیش در جنگ ترکیبی بتواند رو نقاط ضعف آمریکا فشار بیاره یا بر سر اونها در واقع معامله کنه. یعنی یادتون باشه یه نکته من یادم رفت بگم، منطق نظام بین الملل منطق زور یا فورس است. به هیچ عنوان هیچ قدرتی در سطح بین المللی از طریق مذاکره، التماس و گفتگو هیچ چیزی رو یا هیچ امتیازی به شما نخواهد داد. فقط زمانی شما میتونید امتیاز بگیرید که دارای قدرت باشید. در مورد عناصر قدرت ملی ایران که شما فرمودید، از دیدگاه من ایران الان در سطح سیاست‌های منطقه‌ای و گروه‌های نیابتی در موقعیت بسیار خوبی قرار داره. از لحاظ قدرت نظامی واقعاً قدرت بسیار برجسته‌ای هست و این چیزیه که دشمنان روش خیلی حساب باز کردن. ولی در مورد بقیه عناصر قدرت که فرمودید، بله آمریکا همون گونه هم که من از ابتدا گفتم الان تاکید اصلیش استفاده از قدرت نیمه سخت در قالب اعمال تحریم ها علیه ایران وارد عمل شده و یا جنگ رسانه‌ایش که شما فرمودید. الان در مورد همین کرونا شما ببینید وی او ای، رادیو فردا، ایران اینترنشنال و امثال اینها چه جنگ رسانه‌ای علیه ایران به راه انداختن. ولی تمام اینها به این معنی نیست که ما دستمون تسلیم بلند کنیم، چون حتی اگر شما در مقابل آمریکا و خواستاش تسلیم بشید نه تنها امتیازی به شما نخواهد داد بلکه خواسته های جدیدی رو مطرح میکنه. مسئله اصلی یا سوال اصلی اینه آیا اساساً آمریکا خواهان بقای نظام جمهوری اسلامی ایران هست یا نه؟ از دیدگاه من پاسخ منفیه و چون منفیه یعنی آمریکا اساساً خواهان بقای این نظام نیست. شما هر قدر هم با آمریکا مصالحه کنید به هیچ نتیجه یا امتیازی نخواهید رسید.
و سوال اساسی دیگری که شاید وجود داره اینه که پایان این جنگ کجاست؟
پایانی برش متصور نیست. ببینید من الان از شما سوال میکنم، الان از قضیه فلسطین 1948 رژیم صهیونیستی تشکیل شد و از اون زمان تا همین الان مدام منطقه و فلسطین گرفتار آتش و جنگ و درگیریه. قرار نیست پایان مشخصی بر این مسائل وجود داشته، کما که الان به من بگید که پایان درگیری و تقابل آمریکا با چین و روسیه کی خواهد بود؟ بنده میگم هیچ وقت. چون یادتون باشه نظام بین الملل حاصل چالش و تعامل مستمر بین قدرت‌های بین المللی و منطقه‌ای، روندها و رویدادهایی که اونها مدام ایجاد می‌کنن، موضع‌هایی که می‌گیرن و اقداماتی که انجام میدن.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر سید رضا میرطاهر عزیز که در گفتگوی ما شرکت کردید. ما در رابطه با یه موضوع بسیار مهم داریم صحبت میکنیم و طبیعتاً در یک مجال این برنامه شاید نگنجد، شاید بعد روزهای دیگه و زمانهای دیگر هم باز در رابطه با تعامل و تقابل ایران و آمریکا صحبت بکنیم که به حال ابعاد دیگرش مشخص باشد. امیدوارم بحثی که ارائه شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه و از این بحث استفاده کرده باشین. بار دیگه ازتون خواهش میکنم مراقب خودتون باشید، مسافرت نرید، از بهداشت فردی رو حفظ بکنیم که زنجیره انتقال این ویروس و این بیماری رو بتونیم قطع بکنیم. ممنونم، متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز. ساعت 18 و 20 دقیقه است به لحظات ملکوتی اذان نزدیک می‌شوید و ما امروز در همین لحظه از محضر شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. از همه شما التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا صدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد دکتر محمد حسین سعیدیان.
Hayya!